خارج حسین استاد سید جواد شوقیری 19/8/86.
بسم الله الرحمن الرحیم به نفسین انه خیر ناصر الله. بحث سر منات دلالت یک جمله بر مفهوم بود. مرحوم شهید صدر دو تا رکن ذکر کرده بودند برای این منات. به نقل از مشهور فرموده بودند که مشهور دو تا رکن قائل هستند. رکن اول مشهور با تعبیر علیت انحصاریه، از اون یاد کرده بودند که شهید صدر تعبیر کردند که نسبت توقفیه یا التصاقیه و بعضی دیگه با تعبیر دیگه ازش یاد میکنه. حکم دوم مسئله این هست، اون حکمی که در جمله قرار داره اون شخص الحکم نباشه و سنخ الحکم باشه. اینجا مرحوم آغازی ها فرموده بودن عمده بحثی که در بحث مفاهیم هست رکن دومه، بلا رکن اول مفروغون ان هست. تقریبی که برای این کلام داشتن یه تقریب در نهایت الافکار هست که با اون سبکی که تو نهایت الافکار بحث کرده مطلبش مطلب درستیه، ولی یه مقداری اصلا فاصله پیدا میکنه از اون چارچوب هایی که کلمات آیون هست. ایشون فرمودن که اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که جزا مثلا در جمله شرطیه سنخ الحکم هست به نحو از طبیعت مطلقه، یعنی حکمی که ساری هست در جمیع افراد، پس این اگر گفتیم اذا جاء زید وجب اکرامه، تمام افراد وجوب اکرام رو، افراد که حالا معنا داشته باشند وجوب اکرام، این رو ما بر فرض مجیع میخواییم اثبات کنیم. خب این مطلب همین مقدار مثلا برای مفهوم کافی است و مهم این هست که این رو اثبات کنیم، و الا این که شرط علت انحصاری هست برای جزا که انه این مسلم است و امثال اینها. حالا علت انحصاری تعبیر بفرمایید یا نسبت توقفیه به تعبیر شیسته که این رو عرض کردیم. این مطلب درسته که اگر جزا رو ما اثبات کنیم به نحو وجود ساری هست، ولی اگر جزا به نحو وجود ساری باشه حتی علیت انحصاری هم دیگه دخالت نداره دیگه. اگر اصل ارتباط شرط جزا رو به هر نحوی از انها ما ثابت کردیم که خب این ثابته، کافی هست برای اینکه جمله دلالت بر مفهوم داشته باشه. میگه اگر بر فرض مجیء زید، در صورت مجیء زید تمام افراد وجوب اکرام فرض اینه که تحقق پیدا میکنه. اگه قرار باشه مفهوم نداشته باشه این جمله اصلا منطوق جمله صحیح نیست که بر فرض مجیء زید تمام افرادش تحقق داشته باشه. خب این دیگه احتیاج به نمیدونم نسبت التصاقیه علیت انحصاری هیچی نداره، خود همین اثبات میکنه همه چیز رو. علیت انحصاری رو خود این اثبات میکنه، انحصار خود همین اثبات میکنه، ملازمه با همه نکات دیگه هست.
نسبت عرفی هست که جزا وجود ساری باشه،
حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده که واقعا اصلا یعنی مشکل نه، مشکلی که اساسا اینجا داره مشکل اثباتیه. چه شکلی ما میشه اثبات کرد که جزا وجود ساری باشه؟ یعنی اصل مطلب مطلب درستیه، ولی اثبات این که جزا وجود ساری باشه بدون قرائن خاصه مقامیه، ما قبول داریم بعضی جا قرائن خاصه مقامیه وجود ساری رو میشه اثبات کرد. فرض کنید مثالی که عرض کردم، طرف میاد سوال میکنه که در چه زمانی وجوب اکرام زید هست، متى یجب اکرام زیدن، متى یجب اکرام زیدن. سوال از این نیست که شما یک زمانی وجوب اکرام رو بیان کنید، تمام موارد وجوب اکرام قراره بیان بشه. خب میگه اذا جا زیدون وجبه اکرامه. اینجا به قرینه این مقام جزا تمام موارد وجوب اکرام هست. خب طبیعتا مفهوم استفاده میشه، خب درست هم هست، ولی اینا مواردی هست که با قرائن خاصه ما میفهمیم که جزا تمام افرادش مورد سوال هست، مورد نظر متکلم تمام مواردش هست، ولی به طور کلی این شکلی نیست که هر جمله شرطیه ای الزاماً در مقام بیان جمیع موارد جزا باشه. اگر در مقام بیان جمیع موارد جزا بودن، اینا با قرائن خارجیه در واقع اثبات میشه. خب این تقریبی بود که تو نهایت الافکار وجود داشت که قبلا اینا رو صحبت کرد. مرحوم شهید صدر کلام آزیار رو تو چارچوب‌های فکری خودشون تفسیر کردن و معنا کردن. ممکنم از مراد مرحوم آزیام همین باشه. عرض کردم مقالات الاصول عبارتش خیلی مندمجه، فهمیدن مرادش سخته. من به شخصه نمیتونم یه مطلب خاصی رو نسبت به مقالات الاصول به ایشون نسبت بدم. اینه که ممکنه حالا نهایتاً روح لب به مطلبی که مرحوم آزیا مطرح میکرده همین مطلبی باشه که توی کلام شهید صدر. شهید صدر سنخ الحکم رو به معنای طبیعت مطلقه نگرفته. سنخ الحکم رو به همون معنایی که خود ایشون معنا کردن، که سنخ الحکم یعنی طبیعت مجرد از ملاحظات زائد، که ملاحظه این که وجود به نحو وجود ساری باشه، صرف الوجود باشه، همین ملاحظات رو از اون طبیعت ما مجرد میکنیم. ما میگیم که اذا جاء زیدون اصل وجود تحقق پیدا میکنه. حالا به چه نحو؟ به نحو وجود ساری، لا به شرط از جمیع قیودات، لا به شرط از جمیع ملاحظات زائد. خب ایشون میگه در واقع همین مورد بحث هست که آیا جزای ما طبیعت به همین نحو لا به شرطی هست یا به نحو شخص الحکم هست. اون اصل یک وجود خاصی رو ما در نظر داریم و او رو متفرع میکنیم بر مجیع، یا نه طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات رو، که اگر طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات با اون فرض کنید با رکن اول زمینه بشه، که رکن اول عبارت بود از نسبت مثلا توقفیه، نسبت انحصاریه، نسبت توقفیه که یک مضمون انتفاع توش هست، معناش این میشه که این طبیعت مجرد از جمیع ملاحظات، این طبیعت، ذات طبیعت، این طبیعت تحققش متوقف هست بر تحقق شرط. اگه شرط تحقق پیدا کنه این جزا تحقق پیدا میکنه. خب اگه قرار باشه متوقف بر تحقق شرط باشه، با رفتن شرط باید جمیع افرادش رو بره، چون طبیعت انتفاعش به انتفاع جمیع افراد هست و همون مفهوم استفاده میشه. این چارچوب فکری مرحوم شهید صدر بود. تو همین چارچوب فکری ایشون کلام آزیا رو معنا میکنه. ایشون میگه آزیا میخوان بفرمایند که ما در واقع به رکن اول نیاز نداریم، چون رکن اول متفق علیه هست. همه قبول دارن که رابطه شرط و جزا کنه، حالا به تعبیر مشهور علیت انحصاری است، به تعبیر آزیا، به تعبیر مرحوم شهید صدر نسبت توقفیه و التصاقیه و اینها، اینو این مقدار همه قبول دارن. شاهدش هم یکی از شاهدی که قبلا گذشت اینا رو قبول دارن. بحث در این هست که جزا آیا شخص الحکم هست یا سنخ الحکم، این معنایی که شهید صدر توضیح داده. و شاهدش هم این هست که اگر قرار باشه در جایی که شخص الحکم باشه، یعنی اگر جزا شخص الحکم باشه، همه قبول دارن که این شرط علیت انحصاری داره نسبت به شخص الحکم. اگر علیت انحصاری نداشته باشه، حمل مطلق بر مقید صحیح نیست. اساساً این که مقید دلالت بر مقید بودن داره به برکت همین امر مسلم هست که علیت انحصاری عناوین برای ترتب اون حکم هست. هر وقتی میگیم اکرم العالم العادل اعتق رقبت المؤمنه، این رقبت المؤمنه اگر قرار باشه علیت انحصاری برای شخص این حکم اعتاق نداشته باشه، بین اعتق رقبت المؤمنه و اعتق رقبت هیچ گونه تنافی وجود نداره که تا بعد بحث بشه که مطلق بر مقید هم میکنیم نمیکنیم. شرط حمله مطلق بر مقید در مرحله اول وجود تنافیه، باید تنافی داشته باشه که بحث حمله مطلق بر مقید پیش بیاد. خب این کلام مرحوم آزیا بود. با ایشون دیگه اینجاها سنخ الحکم رو به اون تفسیر طبیعت مطلقه و این طبیعت ها معنا نمی کنن، به همون معنایی که خودشون معنا می کنن برای سنخ الحکم کلام آزیا رو هم معنا می کنن. خب ایشون مرحوم شایسته در پاسخ این شکلی می فرماین، می فرماین که شما یک ملازمه قائل شدید، گفتید که اگر جزا شخص الحکم باشد همه قبول دارن علیت انحصاریه را، پس بنابراین بحثشون در این هست که آیا جزا شخص الحکم هست یا سنخ الحکم هست. شیخ صدر می فرماید که بله این مطلب درسته که اگر جزا شخص الحکم باشه علیت انحصاری موضوع برای این حکم مسلمه، ولی نکته ای داره که اون نکته اگر جزا شخص الحکم نباشد سنخ الحکم باشد اون نکته نمیاد. ما در واقع این که میخواییم بگیم دوتا رکن به این معنا که جزا چه شخص الحکم باشد چه جزا سنخ الحکم باشد برای دلالت بر مفهوم نیاز به یک تایید دیگه داره. یعنی بر فرض این که جزا هم سنخ الحکم باشد یک رکن دیگه باید زمینه بشه که اون رکن در جایی که جزا سنخ الحکم هست دیگه مسلم نیست. اگر جزا شخص الحکم بود و شخص الحکم بودن کافی هست برای این که دیگه ما رکن اول رو نیاز نداشته باشیم ازش بحث کنیم، چون مسلم هست همه قبول دارن که جزا وقتی شخص الحکمه اون علیت انحصاریه مسلمه. ولی ما بحث ما این نیست، میخواییم بگیم بر فرضی که رکن دوم تمام باشد و جزا سنخ الحکم هم باشد، بر فرض اون رکن اول رو ما باید بحث کنیم و اثبات کنیم. بنابر این فرضی که جزا سنخ الحکم باشه و جزا طبیعی حکم باشه، این علیت انحصاری شرط مسلم نیست. علیت انحصاری شرط رو باید اثبات کنیم به برکت مثلا اینکه ظهور جمله شرطیه در علیت انحصاریه، یا به برکت مثلا ظهور به تعبیر مرحوم شایسته ظهور قضیه در اینکه نسبت توقفیه. بعد ایشون این نکته رو، بنابراین ملازمه نیست بین صورتی که جزا شخص الحکم هست و صورتی که جزا سنخ الحکم هست. شما کنم تصور کردید چون در جایی که جزا شخص الحکمه رکن اول مسلم هست، پس بنابراین ما که جزا رو سنخ الحکم هم میدانیم باید رکن اول رو هم مسلم بیانگاریم، پس بنابراین دیگه نیاز به بحث نداره. نه، اگر جزا سنخ الحکم هم باشه باز این نیاز داره رکن اول بحث کنه. ایشون شاید صد یه تعبیری دارن، این تعبیر رو حالا من این تعبیرشون رو میگم و یه نیاز به یه سری توضیحاتی داره عرض رو کنم. بله بله، ایشون در واقع میگه چون در شخص الحکم علیت انحصاری مسلمه است، پس بنابراین اصلا لازمه حرفشون اینه دیگه. میگه شما اون حمله مطلق بر مقید، میگه اگر قرار باشه که علیت انحصاری مسلم نباشه، علیت انحصاری مسلم نباشه در شخص الحکم هم نباید مسلم باشه، در حالی که ما میدانیم در شخص الحکم علیت انحصاریه مسلم است، شاهدش حمله مطلق بر مقید. حمله مطلق بر مقید جایی هست که وحدت حکم رو ما احراز کرده باشیم. یک حکم وحدانی هست، یک حکم اعتق رقبتن، همین اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه یک حکمه. این حکم وحدانی یه جا با رقبتن مؤمنه تعبیر شده، یه جا با اعتق رقبتن تعبیر شده. میگه چون حکم وحدانیه، بنابراین بین این دوتا حکم اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه تنافی وجود داره. حالا که تنافی وجود داشت، زمینه حمل مطلق بر مقید و رفع تنافی، که حمل مطلق بر مقید در واقع راه حل رفع تنافیه، در صورت این راه حل مطرح میشه که تنافی وجود داشته باشه، که ما بخوایم یک راهی برای رفع این تنافی دنبال کنیم. پس بنابراین اونجا تو بحث خود آزیام تو نهایت الافکار بحث تعبیر تصریح میکنه، فاذا کان الامر کذلک فی شخص الحکم فلیکن الامر کذلک فی صنف الحکم. این تعبیر هست تو نهایت الافکار به این همین تعبیر. بله حالا این رو در موردش صحبت میکنم، حالا ببینیم شکلی در میاد. عرض کنم خدمت شما، این کلام مرحوم شیخ سعد میگه هیچ ملازمه ای نیست که در صورتی که جزاء شخص الحکم باشه، جزاء شخص الحکم باشه، علیت انحصاری مسلم باشه با جایی که جزاء صنف الحکم باشه. ما در واقع رکن اول رو میگیم ما میخواییم اثبات کنیم علیت انحصاری رو بر فرض تمامیت رکن دوم. هر رکن رو بر فرض که همه شرایط دیگه تمام باشه ما میخواییم بگیم این رکن هم ثابت هست، در صورتی که سایر شرایط وجود نداشته باشه نیازی اصلا نداریم به اینکه این رکن رو اثبات کنیم. در واقع عمدتا اثبات هر چند تا رکن اگه داشته باشه، ما میخواییم بگیم اگه ستایی دیگه وجود داشته باشه این چهارمی های وجود داره یا وجود نداره. اما وقتی که ستایی نیست، این وجود داشته باشه یا نداشته باشه خیلی مهم نیست. این در واقع اونی که مهم هست در فرض وجود سایر ارکان. یه میزی اگه داشته باشیم چهار تا پایه داشته باشه، ما این که اثبات بکنیم پایه چهارم وجود داره، در صورتی این اثبات فایده داره که سه تا پایه دیگر رو مفروض بگیریم. میگیم بر فرضی که سه تا پایه دیگه وجود داشته باشه پایه چهارم وجود داره یا وجود نداره. ولی اما اگر سه تا پایه دیگه نیست، ما میگیم اگر دو تا پایه نباشد حتما این پایه وجود دارد. خب باش، این به درد نمیخوره برای اون هدف ما که این میز با چهار پایش استوار باشه. اینم میگه در واقع ما بر فرضی که رکن دوم تمام باشد رکن اول رو باید اثبات کنیم و این مسلم نیست، این مسلم نیست، واضح نیست و هیچ تلازمی نداره به اصطلاح این که اگر جزا شخص الحکم باشه علیت انحصاری مسلمه، پس بنابراین اگر جزا صنف الحکم هم باشه باید علیت انحصاری مسلم باشه. یه توضیح میدن، میگن یه برهانی وجود داره که این برهان در شخص الحکم میاد ولی در صنف الحکم نمیاد. برهان اینجوری تعبیر میکنن، میگن حکم، حالا این عبارت رو من میخونم و بعد من یه سری توضیحات در موردش بدم و بعدا عرض کنم. یه سری اصطلاحاتی داره، شاید بسیار از دوستان این اصطلاحات رو آشنا نباشن، من ناچارم در حدی که اصطلاح روشن بشه من اینا رو معنا کنم. و البرهان ان الحکم انما یتشخص بالجعل مهما کانت له مجعولات متعدده و من الواضح انه لا يمكن ان يكون لجعل واحد موضوعان بينما يعقل ان يكون لجعلين مستقلين موضوعان مستقلان. خب ببینید، ایشون یه اصطلاح جعل اینجا به کار بردن، یه اصطلاح مجعول به کار بردن، یه اصطلاح موضوع جعل به کار بردن و امثال اینها. اینا نیاز داره یه توضیح اول لفظ جعل و مجعول و اینها من عرض بکنم، شاید بعضی از دوستان با این بحثا چندان آشنا نباشند. یه قضیه ای که یک حکمی که صادر میشه، فاکرم العلماء، این حکم به نحو کلی اعتبار میشه و انشاء میشه اکرم العلماء. این اکرم العلماء رو ما میتوانیم این رو به نحو قضیه شرطیه بیان کنیم. اکرم العلماء یعنی اذا کان شخص عالما وجب اکرامه، به صورت یک شرط، به صورت یک جزا این رو تعبیر بکنیم. قانونگذار که این قانون رو جعل میکنه، سه مرحله چیز وجود داره در این کار. یکی اون زمانی که این قانون رو وضع میکنه، به اصطلاح عملیه جعل میگن. عملیه جعل یک امری است آنی الحصول، زمانی که این قانون وضع میکنه. عملیه جعل و قانون، وضع قانون تحقق پیدا میکنه. یک چیزی هست که در یک زمان خاص تحقق پیدا میکنه و تموم میشه، یه مرحله. اون عملیه جعل که انجام میشه، یک قضیه کلی تحقق پیدا میکنه، یک قضیه شرطی تحقق پیدا میکنه که از مقوله امور اعتباریه. یک اعتباری هست که در این قضیه شرطیه متجسد شده و این قضیه شرطیه کاشف از این اعتباره که اذا کان شخص عالما وجب اکرامه. این قضیه شرطیه چه در عالم عالمی وجود داشته باشه چه در عالم عالمی وجود نداشته باشه صادق. این قضیه فقط در اون زمانی که اون جعل تحقق پیدا نکرد، اون زمان جعل نیست، یک امر استمراریه. اون قانون یه ساعت خاصی اون قانون اعتبار شد، ولی معتبر اون قانون و اون امر عقلایی، حالا به تعبیر کنید هر چی میخواید تعبیر بکنید، اون یک امر استمراریه، یک قضیه استمراریه وجود داره که مفاد این قضیه شرطیه است. اذا کان شخص عالما وجب اکرامه، یک قضیه شرطیه که صدق قضیه شرطیه به تحقق شرط منوط نیست، چه شرط وجود خارجی داشته باشه چه شرط وجود نداشته باشه این تحقق داره. به این مرحله میگیم جعل. اگر ما جعل میخواییم بگیم، نه اون جعلی که یک امریست آنی الحصول، یک امریست مستمر، یک اعتباری در عمود زمان وجود داره، ممتده و به گذشته زمان این تغییر نمی کنه. تا وقتی که اون اعتبار، البته اون قانون میشه لغو شه، اینجور نیست که اعتبارش وقتی این اعتبار تحقق پیدا کرد دائمی باشه دیگه نشه لغو بشه، میشه لغو بشه، ولی تا وقتی که این اعتبار لغو نشده، تا وقتی که این قانون به قانونیت خودش باقیه، این حکم وجود داره که در واقع از بین رفتن این حکم به نسخه. وقتی حکم نسخ شد، اینم حکم از بین میره. میشه یک قانونی که انجام میشه، این قانون ممکنه برداشته بشه، یه مجلسی قانون میگذاره، این قانون متوقف بر این نیست، میگه کسی که این مقدار مال داشته باشه باید مالیات بپردازه. این حالا داشته باشه در عالم اشخاص یا نداشته باشه، این قانون وجود داره. بعد یه روز ممکنه بیان بگن که این قانون لغو، که در واقع معادلش در اصطلاح قانون های تشریع نسخ ما تعبیر میکنیم، نسخ قانون. خب اینم دو مرحله. یه مرحله دیگه ای داریم، مرحله مجعول تعبیر میکنیم. مرحله مجعول موقعی که اون شرط فعلیت پیدا میکنه. فرض کنید که ما میگیم کسی که این مقدار مال داشته باشه باید مالیات بپردازه. بعد از اینکه یک نفر این مقدار مال پیدا کرد، اون باید فعلی میشه، باید تحقق عینی پیدا میکنه، بس میشه، تحریک میشه، اون بیخره اون طرف گرفته میشه که این به اصطلاح مالیات رو باید بپردازیم، اون سنگینی این حکم متوجه اون میشه. پس برای ما سه مرحله بحث داریم: عملیه جعل، جعل به نحو کلی شرطی، فعلیت اون جزا، فعلیت جعل. که از این فعلیت جعل مرحوم آیین‌نائینی به مرحله مجعول یاد میکنه. از اون جعل کلی جعل میگن و گاهی اوقات البته بین اون جعل کلی و عملیه جعل در تعبیرات با هم دیگه چیز شد، قاطی میشه، خلط و همثال اینها رخ داده. اینکه ایشون میگه ان الحکم انما یتشخص بالجعل مهما کانت له مجعولات متعدده، در واقع اینجور میخواد بگه که حکم ما وابسته به این اون جعل کلی هست که وجود داره. یعنی در واقع اینکه این حکم یک حکم است یا دو حکم است بستگی دارد به اینکه اون جعل کلی که هست، اون قضیه شرطیه که ما داریم، اون قضیه شرطیه ما یکی باشه یا دو تا باشه. خب هر قضیه شرطیه یک شرط بیشتر که نمیتونن داشته باشن. موضوع جعل یعنی اون موضوع اون قضیه شرطیه. یه جعل اگر ما میگیم اکرم العلماء العدول معنیش چیه؟ یعنی اذا کان شخص عالما عادلا وجب اکرامه. اگر مفاد این قضیه شرطیه رو ما در نظر بگیریم، اذا کان شخص عالما عادلا وجب اکرامه، یه موقعی جمله ما به این شکل هست اذا کان شخص عالما عادلا وجب اکرامه، اینجا یک جعل وحدانیه. جعل وحدانی موضوعش هم باید واحد باشه. حالا هر مقدار مجهولاتش میخواد متعدد باشه، یعنی در واقع با این جعل هر عالم عادلی که تحقق پیدا میکند یک وجوب اکرامی میاد. مجرد اینکه وجوب اکرامهای عدیدهی اینجا وجود داره، این باعث نمیشه که این جعل رو ما بگیم متعدد هست. ولی اگر جعل متعدد باشه، خود جعل مختلف باشه، گفته دوتا حکم ما اعتبار کرده باشیم، گفته باشیم اذا کان شخص عالما عادلا وجب اکرامه، از یه طرف دیگه هم گفته باشیم اذا کان شخص عالما غیر عادلا اونم وجب اکرامه، هر کدوم به یک مناطی به یک نکته ای، یه وجوب اکرام رفته باشه رو عالم عادل، یک وجوب اکرام رفته باشه رو عالم غیر عادل. بنابراین که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم بکنه، این مطلب صحیح نیست که هم عالم عادل واجب الاکرام باشه هم عالم غیر عادل واجب الاکرام باشه. ولی اگر جمله شرطیه دلالت بر مفهوم نکنه، هر دو اینها میتونه صادق باشه و هیچ منافاتی نداره. یعنی اون چیزی که حکم عقل هست، عقل میگه جعل شما یه موضوع واحد بیشتر نداره، اون قضیه شرطیه، قضیه شرطیه که نمیتونه دوتا شرط داشته باشه، قضیه شرطیه یک شرط بیشتر نمیتونه داشته باشه. ولی اگر جعل شما متعدد شد، خب دوتا جمله شرطیه هر کدوم ممکنه بر خودشون یک موضوع داشته باشن. پس بنابراین فرض کنید اگر یک حکمی روی اتق رقبه مؤمنه رفته باشه، وجوب اتق رقبه مؤمنه، یه حکم دیگری، جعل دیگری متوجه اتق مطلق رقبه شده باشه، اینو با هم تنافی ندارم. پس بنابراین ما در واقع اگر شخصل یک حکم وحدانی بود، یعنی چیز به اصطلاح به جعل واحد اینها جعل شده باشن، معنای وحدت حکم یعنی همین، وحدت حکم یعنی آیا جعلشون واحد هست یا جعلشون متعدده. اگر جعل واحدی بود داشته باشن، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه هر دو ناظر به یک جعل باشن، ناظر به یک جعل باشن و یک جعل رو برسانن، خب نمیشه این جعل واحد یا موضوعش مطلق رقبه است یا موضوعش رقبه مؤمنه است. هر جعل یک موضوعی که بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین این لازمش این هست که اگر رقبه مؤمنه تو یک دلیل عقد شده باشه، تو دلیل دیگه رقبه عقد شده باشه، با هم دیگه تنافی داشته باشن، حمله مطلق بر مقید مطرح بشه و از اون بحثا. ولی این ربطی به بحث مفهوم نداره. بحث مفهوم ما میخواییم سنخ الحکم رو نفی کنیم. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم نه به این جعلی که این حکم متکفلشه، نه به جعول دیگر، به هیچ جعلی حکم روی غیر اون فاقده اون شرط یا وصفی که ما نسبت به اون میخواییم مفهوم گیری کنیم حکم ثابت نیست. پس بنابراین این کلام مرحومه به اصطلاح آوازیا کلام تامی. این توضیح کلام مرحوم شهید صدر. من اینجا یه توضیح ناچارم بدم، فکر میکنم برای این بحث نیاز نبوده که اینقدر بحث رو شاید از یه جهتی ساده تر میشد این بحث رو طرح کرد. اصل کلام مرحوم شهید صدر درست هم هست، اعتراضشون به کلام مرحوم آوازیا به نظر تمامه، ولی شاید یه جور دیگه تعبیر میکردیم بهتر بود. ببینید تو بحث جعل و مجعول، رابطه جعل و مجعول، یه سری بحثای اصولی جدی وجود داره که اصلا رابطه این مرحله جعل و مرحله مجعول چیه. دو تا بحث از من گاهی اوقات دیدم، بحثایی که بعضی از بزرگانم مطرح کردن، این دو حیثیت رو از هم تفکیک نکردن. اگر این دو حیثیت از هم تفکیک بشه خیلی بهتر. یه مرحله بحث اینه که جعل به نحو قضیه شرطیه است. این قضیه شرطیه با تحقق شرط شما میگه جزا فعلی میشه. این فعلی شدن یعنی چی؟ تحلیل کنید چه حادثه اتفاق میفته. اون موضوع وقتی در خارج تحقق پیدا میکنه میگید وجوب فعلی میشه، فعلیت وجوب تحلیل کنید. چه اتفاق جدیدی با تحقق شرط اتفاق میفته، اون چی میشه؟ یه مرحله بحثه که جعل و مجعول ما در واقع میخواییم رابطه اون قضیه شرطیه و مفاد قضیه شرطیه و رابطه اون فعلیت جزا در صورت تحقق شرط رو تحلیل کنیم. یه بحثی هست که بحث مهمی و بحث خیلی سخت و سودمندی هم هست. یه مرحله. مرحله دوم بحث انحلال. جعل ها معمولا به نحو کلیه. بحث در این هست این جعل کلی آیا به عدد مصادیق منحل میشه یا منحل نمیشه. که این اصلا ربطی به دو حیثیت مختلف هست. اگر قضیه به نحو شرطیه هم نباشه، گفته باشن نماز بخونید ایها المصلین صلوا، بحث این هست ایها المصلین آیا این قضیه منحل میشه که زید تو نماز بخون، عمرو تو نماز بخون، خالد تو نماز بخون، بعد تو نماز بخون، آیا مفاد این قضیه کلیه به این نحو است که به تک تک افراد حکم منحل میشه به عدد افراد. این هلال بحث رابطه حکم هست به نحو کلی و مصادیقش، تطبیق حکم بر مصادیق به چه نحوه، اینکه این حکم رو یه مصداق داشته باشه. حتی حکم عرض کردم حکم ممکنه به نحو قضیه شرطی هم نباشه، به نحو قضیه اصلا همین بالفعل میگه صلوا، اصلا قضیه خارجیه حتی باشه، حالا خارجیه حقیقیه همین اقسامی که شما در نظر بگیرید، حیثیت این که آیا حکمی که به نحو قضیه کلیه است به عدد افراد موضوعات منحل میشه و منحل نمیشه. علی تقدیر ما هر جور بخواییم اون حکمی که به نحو قضیه کلیه هست بگید جایی که به نحو قضیه کلیه بیان شده آیا تحلیل میشه یا تحلیل نمیشه، یه مطلب مسلمه. اون اینه که جایی که شارع گفته باشه ایها المصلین صلوا، میتواند به جای این تعبیر به تک تک افراد بگه زید تو نماز بخون، عمرو تو نماز بخون، بعد تو نماز بخون، خالد نماز بخون. اون غرضی که از تحریک کلیه مکلفین هست با تحریک تک تک اینها حاصل میشه. این که دیگه حالا اون بحث انحلال، انحلال این هست که اگر جایی حکم رو برده باشه رو عنوان کلی، آیا حکم رو عنوان کلی رو افراد منحل میشه یا نمیشه. ما عقیده اون اینه که منحل میشه، حالا نمیخوام اون بحثشو بکنم، ولی حالا فرض کنید جایی که حکم رو عنوان کلی برده باشه ما عقیده نداشته باشیم که منحل میشه، ولی این مقدارش مسلمه که میشه به جایی اینکه حکم کلی ببره به تک تک افراد بگه دیگه، بگه زید تو این کارو بکن، عمر تو این کارو بکن، بچ تو این کارو بکن، امثال اینها. خب حالا بیایم تو این جمله‌ای که داشتیم، من کان اکرم العلماء، اکرم العلماء رو یه موقعی شو اگر حکم رو به این نحو اکرم العلماء شارع یه موقع جعل میکنه، یک حکم کلی شرطی است که این رو بخوایم به نحو قضیه شرطیه بیان کنیم، معناش این میشه اذا کان شخص عالما وجب اکرامه. این حکم میتونه منحل بشه، اون بحث هست که آیا نسبت به اون شخصون و نسبت به عالمون عالمن انواع اقسام عالمهایی که وجود داره و انواع اقسام اشخاصی که وجود داره میشه منحل بشه یا نمیشه منحل بشه. آیا اذا کان شخصون عالمن به معنای این هست که اذا کان زیدون عالمن، اذا کان بکرون عالمن، اذا کان خالدون و خالدون، به نحوه به تعداد افرادی که زید وجود داره این حکم منحل بشه، اون عالمان هم به تعداد انهای عالمیت منحل بشه. اذا حالا در مورد خود زید هم در نظر بگیریم، اذا کان زیدون عالمان، به جای عالمان بگیم عالم اقسام داره دیگه، فقیهن، ادیبن، نحویان، فلسفیان و انواع اقسام عالمهایی که میتونیم ما تفسیر کنیم هر جور، یعنی دیگه جورهای مختلفی که ما میتوانیم به اون جورهای مختلف آیا منحل میشه یا منحل نمیشه. خب اون یه بحث کلی هست، آیا این انحلال وجود داره یا انحلال وجود نداره. حالا اگر به جایی که از اول اون حکم کلی رو بیان کرده بود بعضی از اون قضایای منحل شده شو بیان کنه، بگه که اذا کان زیدون ادیبن وجب اکرامو، اذا کان زیدون ادیبن وجب اکرامو. اینجا شخص الحکم که ما میخواییم تصویر کنیم یعنی چی؟ شخص الحکم، شخص الحکم یعنی همین حکم خاصی که روی زید ادیب رفته، ولو مناطش در زید خصوصیت نیست، در ادیب بودنش هم خصوصیت نیست، زید به ما و انسانون این حکم رو داره، ادیب هم به ما انهو عالمون این حکم روش رفته، ولی من نمیخوام در این جمله اون حکم کلی رو بیان کنم، اومدم یک فرد خاصی رو، یک مصداق خاصی از اون حکم کلی رو بیان کردم، گفتم اذا کان زیدون به جای انسانون، ادیبن به جای عالمن، وجب اکرامه. اینجایی که ما میگیم شخص الحکم یعنی اون حکمی که این قضیه متکفلشه، اذا کان زیدون ادیبن وجب اکرامه، این وجوبی که این جمله متکفلشه تو اون وجوب کلیه نیست، مصداقی از مصادیق اون وجوب کلیه، این خب مال زید ادیبه دیگه، مال زید فقیه نیست، مال زید نحوی، زید مثلا طبیب نیست، مال امر ادیبم نیست، مال بکر ادیبم نیست، یعنی موضوع وقتی تغییر کنه به انواع اقسام مختلف، محمول تغییر کنه به اقسام مختلف، اینا رو شامل نمیشه. حالا جعلش واحد باشه، جعلش متعدد باشه، اینجا بحث جمله‌ای که ما داریم بیان میکنیم الزاماً لازم نیست تمام اون جعل کلی رو بیان کنه، جمله شرطیه ما الزاماً باید مطابق اون جعل کلی که شارح جعل کرده نیست، لازم نیست باشه، میتونه کسی سوال کرده آقا جون زید ادیبه، اگه زید ادیب باشه من باید اکرامش بکنم یا نباید اکرامش کنم، فرض کن اصلا محل سوال شخص این باشه که زید رو رفته دانشگاه ادبیات، قرار ادبیات بخونه، ادیب بشه، من وظیفم چیه؟ میگه اذا کان زیدون ادیبن وجب اکرامه. ممکنه ملاکش اصلا نه زید داشت خصوصیت داشته باشه نه ادب خصوصیت داشته باشه، این که میخواییم بگیم نسبت به این شخص الحج، شخص نه اون چیزی که جعلی که تحقق پیدا کنه، من اون شیفت میگه ان الحج انما یتشخص بالجعل، بحث این که جعل واحد موضوع واحد میخواد مجهولاتش متعدد، این بحثا رو پیش میکشه، نه بحث خیلی ساده تر از این بحثه، جمله شرطیه حالا ناظر به تمام اون جعل کلی باشه، ناظر بعضی از اونها باشه، هر چی بخواد باشه مش مهم نیست، به هر حال اون چیزی که این قضیه متکفلشه، اون مقداری از حکمی که این قضیه متکفلشه، اون مقدار موضوعش زید عدیبه، زیده غیر عدیب بلو عالمم باشه، این ناظر به اون نیست. در اون شخص حکم، این شخص حکمی که میگیم یعنی اون حصه ای از اون حکم کلی که این جمله ناظر به اون حصه، اون حصه درش زید و عدب درش دخالت داره. خب این بدیهی واضحه دیگه، حالا جهلش چی باشه و اون بحثای جهل و مجهول و اون بحثا رو دیگه نیازی نداریم ما دنبال کنیم. خب واضحه زیدی که ادیب باشه این جمله ناظر هست. خب بنابراین زیدی که ادیب نباشد، زید اگر ادیب نباشد عدم وجوب اکرامش ناظر به مفهوم بستگی داره، ولو اینکه در اصلا با یک جهل این حکم ثابت شده باشه لازم نیست اون جمله‌ای که ما داریم میگیم از تمام مصادیق جعل واحد رو، جعل به این همین اصطلاحی که معنا کردم، تمام مصادیق اون جعل کلی شرطی وحدانی رو ناظر باشه، میتونه به بعضیش ناظر باشه. ما در واقع حالا این بحث چیز رو جمعش کنم، وقت گذشت فرصت نیست. ببینید مفهوم یعنی این که آقا این حکمی که رفته روی زید، اذا کان زیدون عدیبن، حالا موضوع رو زید اگه قرار بدید، زیدون ان کان عدیبن وجب اکرامو، ما میگیم زیدون ان لم یکن عدیبن لا یجب اکرامو. این لا یجب اکرامو یعنی نه اون وجوبی که به همون جعل عدیب، به جعلی که عدیب هم از مصادیقش هست، نه به اون جعل وجوبی روی زید رفته، نه به جعل دیگر. مفاد مفهوم اینه، مفهوم میگه که اگر زید واجد این شرط نباشد این حکم در حقش ثابت نیست، لا به هذا الجعل ثابت للعدب لا به جعل الاخر. سنخ الحکم یعنی این. خب این بحث مفهوم این رو میخواد اثبات کنه. خب این کلام شهید صدر اعتراضشون به آزیا وارده، خب شما اگه بخواید این معنا رو ثابت بکنید علاوه بر اثبات سنخ الحکم بودن، علت انحصاری هم باید ثابت بکنید. مجرد این که مجرد سنخ الحکم رو به معنای اون طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات وقتی گرفتید، میگید اگر زید عدیب باشه این طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات صادقه. ممکن اگر زید عدیب هم نباشه، خصوصیات دیگه هم داشته باشه، نمیدونم عالم باشه به جهت دیگه، خدمتگزار باشه به جهت جهل دیگه، باز هم این حکم وجوب اکرام در حقش ثابت باشه. اون بستگی داره، مفهوم داشتن وابسته به این هست که اون رکن اول که علیت انحصاریه تعبیر بکنید، نسبه توقفیه تعبیر بکنید، صادق باشه یا صادق نباشه. اعتراض میگه عرض میکنم اعتراض ایشون وارده به آزیا، ولی تعبیر رو یه مقدری خیلی پیشونده شده و یه بحثای جعل و مجعول و به اون بحثا این بحث رو وابسته کردن، به اونا نیازی نبوده این مقدار وابسته میشود. خب این بحثی بود که اینجا بود. حالا ما فردا بحث مرحوم استاد کفایه رو در اصل دلالت شرطیه بر مفهوم دنبال میکنیم و تا ببینیم خدا چه خواهد کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. نمیدونم من، حالا نمیدونم تقریر آغازی یا کدوم هست. میخوام بگم اگر تقریرش همون تقریر نهایتال افکار باشه، این تقریر درستیه، ولی دور از کلام قومه، اثباتا نمیشه اثبات کرد، خیلی از کلام قوم خیلی فاصله داره، ولی تو تقریر شهید صدر باشه اشکالشون وارده یه موضوعی پایتر از اینجوری که ایشون اشکال بنده. ما تو
بحث اصطلاح حسولیم و شخص رو تحبول کردیم، من احساس کردیم که شخص رو حکم که حسولی میخوانم با شخص رو که الان شما بحث من تفهم
نکنم اصلا همین هسته شخص رو حکم حسولی میگن همین هست که من هست
شخص رو حکم که حسولی میگن این بحث ما خیلی بده، یعنی این حکمی که ذکر شده توی
حکمی تو قضیه ذکر شده، نه حکمی که
بله بله
جعل شده.
الحکم المبتنی علی هذا الشرط،
حکم یعنی محمول،
محمول.
این حکم ممکنه به یک جعل باشه، یعنی کل اون جعل رو متکفل باشه، ممکنه حصه ای از اون جعل رو متکفل باشه، یعنی این حکمی که میگیم یعنی هم چیزی که دون قضیه
شما برای شخص تفسیر کنه ولی کلی رو یه برش زدی فرمولی این میشه شخص.
آره آره.
ولی اصولی اینو نمیگن، اصولی میگن که این لایجب اکرامو ممکنه وجب اکرامو وقتی بخواد منتفی بشه.
آخه شما وجبه رو که میخواید بگید اون قضیه ما ممکنه برش خورده حکم باشه، ممکنه کل اون حکم باشه. من میخوام بگم هر چی تو قضیه ذکر شده
همین همینو میگن،
هر چی اون شخصه، اون ممکنه خودش یک امر کلی باشه، ممکنه یک امر شخصی باشه، هر چیزی که تو قضیه ذکر شده. شاید
کنم مقیدش کنی به جایی که
نه میتونه برش خوردهش باشه، میتونه کلیش باشه، اون بستگی داره به این که قضیه چه شکلی ناظر باشه. اصولی هم همینه میگم، چیزی میگم شاید سر میکرده بسته که چیز کرده پیتونده، ولی اصلا بسته 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 بسته